سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که قرار است آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان کنفرانسی را در دوحه برای بحث روی احتمال به رسمیت شناختن طالبان دایر کند. به گفته امین محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، این کنفرانس در اول ماه می با اشتراک نماینده های ویژه کشورها برای افغانستان دایر خواهد شد. خانم محمد دوشنبه در پوهنتون پرنستون امریکا در مورد تجاربش از دیدارها با مقامهای طالبان صحبت کرده افزود که بر رسمیت شناختن طالبان با مسئولیت پذیری این گروه کمک خواهد کرد. امینه محمد در مورد این که آیا سازمان ملل متحد طالبان را بر رسمیت خواهد شناخت یا خیر اظهار بیخبری نمود، اما تأکید کرد که باید بحث ها آغاز شود. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی، هیچ کشور جهان هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. در این حال زلمی خلیلزاد نماینده خاص سابق امریکا برای صلح افغانستان هم گفته که سرمنشی سازمان ملل متحد در اول ماه می نشست را در مورد افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر میزبانی خواهد کرد. خلیلزاد شب گذشته در سلسله استویت ها پیشنهادات ایرانیز مطرح کرده که نخستین آن اجرای توافقنامه دوحه است. او تدوین یک استراتژی را برای تطبیق این توافقنامه و ارزیابی شرایط مربوط را مهم خوانده، گفته که برای این استراتژی لازم است که سایر شرکت کننده های نشست با طالبان هم گفتگو کنند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. تلفات لغزش کوه در لندی کوتل در آن سوی ترخم به 3 تن رسید و عملیات جستجو و نجات شب گذشته نیز ادامه داشت. اداره نجات و کمک ایالت خیبر پختونخوا امروز به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که عملیات جستجو و نجات امروز هم ادامه خواهد داشت. دیروز 3 جسد و 8 زخمی از زیر آوار بیرون آورده شدند. لغزش کوه صبح دیروز در امتداد راه پشاور ترخم در محل رخ داد که موترهای لاری برای رفتن به افغانستان منتظر بودند. به گفته مسئولان بیش از 20 موتر زیر آوار شدند. مقامات ایالت خیبر پختونخوا میگویند لغزش کوه یک رویداد طبیعی است، ولی رانندگان میگویند کار ساختمانی و توسعه در نزدیک سرک ادامه داشت و در کوه سرنگ‌پرانی هم صورت گرفته. یک مقام چینی امروز گفت که تعداد تلفات آتش‌سوزی در یک شفاخانه در شهر پیکینگ به 29 تن افزایش یافته. این آتش‌سوزی نیمه شب گذشته صورت گرفت و پس از حدود نیم ساعت خاموش شد. سان هایتو از اداره امنیت عمومی پیکینگ امروز گفت که 12 تن به شمول رئیس این شفاخانه در ارتباط با این آتش‌سوزی دستگیر شدند. تا هنوز در مورد علت این حریق چیزی گفته نشده. کرکت بورد افغانستان از راه اندازی دومین دور جام داخلی کرکت تحت نام افغانستان سبز خبر داده. کرکت بورد افغانستان امروز در وبسایت خود اعلام کرد که مسابقات پنجاوره این جام از 29 اپریل آغاز و تا 17 ماه می در استادیوم خوست دایر خواهد شد. در دور نخست این جام که سال گذشته دایر شد، 3 تیم داخلی یعنی هندوکش استرایکرز، پامیر لجندرز و میوان دیفندرز اشتراک داشتند، اما امسال تیم چهارم یعنی جونیور چمپیونز هم در این جام سهم خواهند گرفت. در مجموع 13 مسابقه در این جام دایر می شود و هدف آن ارتقای کرکت داخلی افغانستان خوانده شده است. خلاصه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید که به زودی در یک نشست بین المللی در مورد افغانستان به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مطابق به معیارهایی که سازمان ملل متحد داره، مسئله به رسمیت شناختن دولت ها و یا به رسمیت شناختن حکومت ها بر از روی پروسیجر و معیارهای بنا داره.
در آستانه آمد آمدی تعداد از دکانداران در فراه می گویند
وقت امارات اسلامی آمده مردم هم از کالا و لنگی استفاده می کند و مردم حتی ریش مانده و هم نوی لباسهایشان را و زندگی خود را به رکم طالبان عیار کرده.
گزارش هم داریم در مورد تازه‌ترین تحولات در سودان. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
تو میخوایی؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان میبودی پودر نمیزدی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان ملل متحد در چند روز آینده برای بحث در مورد وضعیت افغانستان یک نشست بین المللی را دایر می کند که در آن به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امینه محمد، معاونین سازمان، ناوقت روز گذشته در یکی از مراکز تحقیقاتی در آمریکا گفت که نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان واکنش‌های را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است، سازمان ملل متحد می‌گوید در آینده نزدیک کنفرانس بین‌المللی برگزار خواهد کرد که در آن وضعیت افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. امینه محمد، معاون دبیرکل این سازمان، در یکی از مراکز تحقیقاتی در امریکا گفت نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست شرکت خواهند کرد. خانم محمد در جریان سخنرانی خود بر گفتگو با طالبان تندرو تاکید کرد.
در دو هفته آینده نشست در منطقه برگزار خواهد شد. به این اولین نشست نمایندگان کشورهای جهان و منطقه خواهد بود که دبیرکل سازمان ملل متحد در آن اشتراک خواهد کرد. انتظار داریم تا در این نشست راه‌هایی را دریافت کنیم که بر اساس اصول و شرایط آیا می توانیم به سمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان حرکت کنیم؟ من نمی دانم، اما باید در این مورد بحث شود.
امینه محمد این اظهارات را در حال بیان کرده که ملا هبت الله رهبر طالبان در پیامی که به مناسبت عید نشر کرده در آن یک بار دیگر بر اصلاح جامعه افغانستان بر اساس تطبیق احکام سختگیرانه شرعی تاکید شده است. همزمان با این، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان اواخر روز سه‌شنبه در توییت خود نوشته است که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در اول ماه می میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. آقای خلیلزاد نوشته است که دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای مختلف باید با طالبان هم برای ایجاد یک طرح برای آموزش و کار زنان افغان نشست برگزار کنند. در این حال انجمن به نام زنان کانادایی برای زنان افغان از سازمان ملل متحد و تمامی کشورهای عضو این سازمان خواسته تا به خواستهای زنان افغان گوش داده و با طالبان تعامل نداشته باشند. در صفحه تویتر این انجمن از سازمان ملل متحد خواسته شده که طالبان را به رسمیت نشناسد، زیرا بر اساس بیانیه این انجمن طالبان به زنان افغان ظلم کرده و حقوق بشری میلیون ها افغان را زیر پا گذاشتند. تعدادی از افغان ها نیز همین درخواست را دارند و میگویند در حالی که طالبان کار زنان را ممنوع کردند، سازمان ملل برای به رسمیت شناختن طالبان نشست برگزار میکند. نرگس، باشنده ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت:
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد.
آنها سازمان ملل متحد همواره صدای خود را علیه اقدامات حکومت طالبان بلند کردند و تصمیمات طالبان برای ممنوعیت کار و تحصیل زنان را محکوم کردند. برای ما زنان افغان هرگز قابل قبول نیست که سازمان ملل متحد تلاش کند تا گروه و یا حکومت را که تاکنون گروه تروریستی می نامند به رسمیت بشناسد.
حکومت در رسمیت پیژندل و حتی وکړي کوم چورتای تروریستی دلوایان.
جلیل، باشنده شهر کابل، هم نظر مشابه دارد و میگوید که جهان به جای فشار آوردن به طالبان برای آنها کمپاین میکنند.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا به کار زنان اجازه نده ما افغانستان را ترک میکنیم، این تهدید را میکنن. از طرف دیگه معاون سازمان آمنه محمد گفته که ما قرار است یک نشست داشته باشیم به خاطر بر رسمیت شناختن طالبان. ما نمیفهمم نام لابیگری میکنه بر طالبان یا واقعا اینا رو زیر فشار میگیرن. ما اصلا نمیفهمیم.
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان کار زنان در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد را ممنوع کرده است و به همین دلیل تنش‌ها بین این سازمان و حکومت طالبان در حال افزایش است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر طالبان به زنان اجازه کار در دفترهای این سازمان را ندهند، ممکن است تصمیم به ترک افغانستان بگیرد. حکومت طالبان نزدیک به 2 هفته پیش زنان را از کار در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد و پیش از این نیز در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در تمام اداره های غیر دولتی را منع کرده بود.
شنیدید که امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که بحث ها روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان باید آغاز شود. در همچو حالت که در مورد حقوق زنان، حقوق بشر و سایر اصول مربوط با منشور سازمان ملل متحد بین حکومت طالبان و جامعه جهانی اختلاف های وجود دارد، به رسمیت شناختن نظام آنها تا چه حد ممکن است؟ این سوال را همکارم ازمیر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، نخست پرسیده.
مطابق به پرنسیپای حقوق بین المللی و همچنان مطابق به معیارهایی که سازمان ملل متحد داره، مسئله به رسمیت شناختن دولت ها و یا به رسمیت شناختن حکومت ها بر از روی پروسیجر و معیارهای اینا داره. در رابطه با افغانستان مسئله برسمت شناختن دولت مطرح نیست، بر از اینکه افغانستان به حیث یک کشور، یک دولت از جمله بنیادگذاران سازمان ملل متحد است و موقف حقوقی افغانستان یعنی دولت افغانستان در سازمان ملل متحد حفظ است. مسئله که در رابطه با افغانستان مطرح است، مسئله برسمت شناختن حکومت موجود افغانستان است، یعنی حکومتی که در 15 اگست 2021 به شکل غیر متعارف و به گفته خود طالبان از طریق غلبه نظامی، از طریق نظامی اینا قدرت احراز کردند. به این خاطر است که سوال به رسمیت شناختن حاکمیت یا حکومت طالبان از طرف ملل متحد و از طرف جامعه بین‌المللی مطرح است. همین چیزی را که دیپلماتیک ریکگنیشن میگن، یعنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان، که خود به رسمیت شناختن شامل 2 مرحله است. یکی به رسمیت شناختن در حد دفکتو است و یکی در حد دیجور است. در احوال فعلی که 24 روز از حاکمیت طالبان تیر میشه، این حاکمیت و حکومت طالبان از لحاظ حقوقی به حیث حکومت دفکتو تعریف میشه، یعنی جهان و سازمان ملل متحد حاکمیت طالبان، حکومت طالبان را در حد دفکتو میشناسن و مخاطر امرایشان مراودات دارن. و سوال اساسی که هم بر طالبان مطرح است و هم بر جامعه بین‌المللی، سوال به رسمیت شناختن اداره طالبان یا حاکمیت طالبان در حد دیجور است، که در این ارتباط یک تعداد موانع اساسی وجود دارد. این موانع اساسی ناشی از این است که در این ارتباط ملل متحد پروسیجرش به گونه‌ای است که اینا یک کمیته اعتبارنامه ها دارند و این کمیته اعتبارنامه ها چنانچه ما شما شاهد بودیم در دسامبر 2021 و همچنان در دسامبر 2022، اینا به اتفاق آرا فیصله کردن که حکومت میانمار و حکومت افغانستان، یعنی حکومت دفکتوی طالبان، اینا به رسمیت نمیشناسن.
اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته میشن، در اون صورت باز هم طالبا از منشور ملل متحد به طور مثال در بخش حقوق بشر، به طور خاص حقوق زنان سرپیچی میکنه، چی وسایل فشار به دست ملل متحد میباشد در صورتی که طالبا عضو جامعه ملل متحد باشد؟
امکانی از این در احوال فعلی وجود نداره که طالبا به رسمیت شناخته شوند، برازی که در اینجا موانع بزرگی در برابر جامعه بین‌المللی و ملل متحد وجود داره. این درست است که مسئله به رسمیت شناختن یک موضوع است که نه حق است و نه کدام مکلفیت است. دولت‌های جداگانه بر اساس تشخیص منافع ملی خود به حکومت به رسمیت میشناسن یا به رسمیت نمیشناسن. این موضوع جدا هست. اما از اون جایی که بحث سر صحبت معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد است، یعنی معاون سرمنشی سازمان ملل متحد این موضوع را مطرح کرده، به هیچ وجه از دید من در احوال فعلی امکانی از این که ملل متحد پیشگام شوه اداره موجود طالبا را به رسمیت بشناسند این عملی نیست. به خاطر چی؟ برازی که در اینجا بحران بزرگ مشروعیت وجود داره و این بحران مشروعیت در دو بخش میتونیم ما ای را به صورت خلاص توضیح کنیم. یکی در بود داخلی است که طالبا از مردم افغانستان مشروعیت نگرفتن و در افغانستان بحران بزرگ حقوقی وجود داره، یعنی قانون، حاکمیت قانون، رول آف لا، که در امی جلسه اخیر ملل متحد هم چند روز قبل سر از او بسیار تاکید شد، وجود نداره در افغانستان. اینال خود ملل متحد به هیچ وجه نمیتونه حکومت را به رسمیت بشناسه که تا حال در این 20 ماه و 4 روز هیچ وقت شاید شما نشنیده باشین که اداره طالبا الزام خود به منشور ملل متحد اعلام کرده باشند، تعهد خود. وقتی که یک حکومت، یک حاکمیت به منشور ملل متحد وفاداری خود اعلان نکنه، وفاداری خود به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که قبلا افغانستان به او الحاق کرده و افغانستان نوع الزام در برابر میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی داره اعلان نکنه، ملل متحد دستش بسته می باشد.
مصاحبه با میر عبدالواحد صادق، رئیس انجمن حقوقدان های افغان در اروپا را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از شکست آتش‌بس موقت که دیروز در سودان اعلام شد، از حملات هوایی و انفجارهای پیهم در شهر خرطوم پایتخت این کشور گزارش داده شده. تازه‌ترین خبرها در مورد تحولات در سودان را از همکارم فرشته نگاه می‌شنوید.
خشونت‌ها در خرطوم پایتخت سودان امروز برای پنجمین روز پیهم ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بمباردمان پیهم و انفجارهای شدید در مناطق اطراف وزارت دفاع سودان و میدان هوایی آن با وقوع پیوسته. این مناطق از آغاز درگیری شاید بیشترین خشونت ها بوده. قدرت های خارجی از جمله آمریکا درخواست آتش بس 24 ساعته بین طرف های درگیر را مطرح کرده تا به گیرماندگان کمک های فوری رسانده شود. طرف های درگیر جنگ در سودان روز گذشته ساعت 6:30 شام به وقت محل به یک آتش بس 24 ساعته توافق کردند، اما اندک بعد دو طرف همدیگر را به نقضان متهم کردند. یکی از باشنده های شهر خرطوم به خبرگزاری رویترز گفته که به محض اجرای آتش بس دوباره صداهای انفجار و بمباردمان شدید در نقاط مختلف شهر شنیده شده. او گفت که توانسته در این 5 روز تنها بامداد امروز برای 2 ساعت با آرامش بخوابد. درگیری در سودان شنبه گذشته میان عبدالفتاح البرهان رهبر اردویان کشور و محمد امدان دقلو معاون او زمان آغاز شد که میان آنها در مورد تلاش ادغام نیروهای پشتیبانی سری در تشکیل اردوی منظم سودان اختلاف نظر به وجود آمد. دقلو همچنان قمندانی شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سری را به عهده دارد و مخالف ادغام این نظامیان در اردوی منظم سودان است. سازمان صحی جهان به نقل از وزارت صحت سودان گزارش داده که در این درگیری ها تا کنون حداقل 270 نفر کشته و 2600 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از مقام های ارشد اردوی سودان گفته که عملیات آنها برای تامین امنیت پایتخت و سایر مناطق ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که با وجود ادامه جنگ در سودان امروز هزارها تن از خرطوم پایتخت این کشور فرار کردند و گیرماندگان با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و برق مواجه هستند. شمار از کشورها از جمله جرمنی و ژاپن از تخلیه اتباع خود از سودان خبر دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از هشدار اخیر رئیس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP در مورد احتمال تصمیم خروج این سازمان از افغانستان، شماری از باشندگان کابل در این مورد ابراز نگرانی کردند. این گزارش با صدای یکی از زنان باشنده کابل آغاز می شود.
واقعا نگران شدم، چون کمک های سازمان ملل در مجموع برای همه افراد و خصوصا برای کشورهای جهان سوم خیلی مهم است و خصوصا برای زنان.
فرزانه میگوید خروج سازمان ملل متحد از افغانستان پس از منع شدن از حقوق همکاران زنشان از سوی حکومت طالبان فاجعه دیگری بر زندگی زنان میآفریند. فرزانه به رادیو آزادی گفت زنان و کودکان افغانستان در شرایط کنونی نیازمند خدماتی هستند که دفاتر سازمان ملل متحد ارائه می کنند.
توقف فعالیت های سازمان ملل میتونه که به زنان بیشتر آسیب برسانه، چون حالا که زنان نمیتونن درس بخونن، کار کنن و از لحاظ روحی و اقتصادی خیلی ضربه محکم خوردن، این میتونه برای آینده زنان خیلی فاجعه بار باشه، خصوصا در مناطق دوردست که در گذشته ها سازمان ملل برای زنان در بخش صحت، در بخش تغذیه، در بخش آموزش همکاری میکرد.
سید امین دیگر باشنده کابل نیز فعالیت‌های دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را برای مردم نیازمند مؤثر می‌داند. او برای رادیو آزادی گفت:
هر سازمان ملل داره یک گشنگی میده. روزانه ما یک صدر پای یک ریفت مارکت کار میکنم. ملای خیلی گفت کنم کمک ها دامدار کنه دیگه، مردم بیچاره هست، مسکین هست، باشن خوبه.
این در حالی است که آخه میشتاینر رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گفتگو با اسوشیتد پرس هشدار داده است در صورتی که مذاکرات مقام‌های سازمان ملل متحد با حکومت طالبان بر سر اجازه کار زنان افغان در دفترهای این سازمان به نتیجه نرسد، در ماه می آنان در رابطه به خروج از افغانستان تصمیم خواهند گرفت. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنان گفته است اکنون مذاکرات با طالبان از سوی سازمان ملل جریان دارد. اشتاینر به اسوشیتد پرس گفته است منصفانه است بگویند در جایی که در حال حاضر هستند کل سیستم سازمان ملل متحد باید یک گام به عقب بردارد و توانایی های خود را برای فعالیت در آنجا یعنی افغانستان ارزیابی کند. و افزوده که اما گفتگوهایشان درباره اصول اساسی و حقوق بشر نیست. حکومت طالبان در اوایل اپریل امسال کار زنان افغان در دفترهای سازمان ملل متحد را منع کرد. این مسئله واکنش های زیادی را در پی داشت، اما حکومت طالبان تاکنون این تصمیمش را پس نگرفته است. خواستیم در این مورد و سرنوشت تحصیل و کار زنان به ویژه در دفترهای سازمان ملل متحد دیدگاه حکومت طالبان را بپرسیم. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این زبیولا مجاهد گفته بود این موضوع داخلی افغانستان است و مقام‌های سازمان ملل متحد باید به آن تمکین کنند. دفاتر سازمان ملل در بخش‌های متعدد چون صحت، آموزش، حقوق بشر و تغذیه در افغانستان فعالیت دارند. سازمان ملل متحد در حالی از احتمال خروجش از افغانستان هشدار داده که بحران اقتصادی، ناامنی و تغییرات اقلیمی شدت نیازمندی افغانان به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را افزایش داده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از دکانداران در شهر فراه در جنوب غرب افغانستان میگویند که با نزدیک شدن عید بازار فروش لباس‌های وطنی از جمله لنگی و کلا در این شهر گرم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فعلا در همین چیز کم دو سال که طالبان حاکم شده فروشات کالا و لنگی بیخی زیاد شده. تمام مردم ولسوالی ها و حتی جوانان شهر هم از کالاها و لنگی زیاد استفاده می کند، بخصوص زمانی که عیدها نزدیک می شود.
کاروبار شیرامد که در گوشی از شهر فراد در جنوب غرب افغانستان دکان دارد این روزا پر رونق شده است. او در دکانش لنگی، کفش، دسمال، یخن گلدوزی و تکه‌های مردانه می فروشد. شیرامد میگوید که طالبان میخواهند که مردم عادی این لباس ها را بپوشند. شیرامد برای رادیو آزادی بیشتر میگوید:
شاید خودم شخصا هر سال 1,000 تا 2,000 کالا و لنگی را به فروش برسانم، چون از وقت امارت اسلامی آمده مردم، جوانان و پیرها، پیرمردان هم از کالا و لنگی استفاده میکنند و مردم حتی ریش مانده و همه نوی لباس هایشان را و زندگی خود را به رقم طالبان عیار کرده، در حالی که در حکومت قبلی این طور نبود.
بسیاری از جوانان نیز با شیرامد موافق هستند. آنان میگویند که این پوشش طالبانی است. و مردم نیز مجبورند که طرز فکر و پوشش خود را به خواست طالبان تطبیق دهند. سید احمد یک از جوانان فرا براد و آزادی بیشتر می گوید.
از وقتی که امارت اسلامی آمده ما مجبور هستیم که کلا بسر کنیم، لباس های خود را دراز بدازیم، به شکل آنهای نفرم خود را درست کنیم، بخاطر که باز از طرف ریاست امر بالمعروف برای ما مشکلات ایجاد می شود. ما را نمی مانند که ما به انتخاب خود برای خود لباس بدازیم یا سرلوش بگردیم. ما مجبور هستیم که به شکل افراد امارت اسلامی خود را عیار کنیم که باز برای ما مشکلات ایجاد نشود.
این جوان فرای گفت که در زمان جمهوری مخلوع او در آستان ایدمو و سر ریشش را به سبک یکی از ستاره های مشهور فوتبال جهان درست می کرد. او در پوشش لباس نیز عقل انتخاب داشت، اما حال وضع تغییر کرده.
در ایدهای گذشته ما موی سر خود را به طور خاص درست می کردیم که شخصا خودم موی سر خود را به شکل موی سر ستاره فوتبال کریستیانو رونالدو جور می کردم و لباس های خاص برای خود تهیه می کردم. اما متاسفانه فعلا ما موی سر خود را ساده درست می کنیم، کلاه به سر می کنیم و لباس های خود را به شکل سابق که درست می کردیم فعلا درست کرده نمی توانیم. ما آزاد بودیم و آزادی داشتیم، آزادی های ما سلب شده است.
اما برخی دیگر مانند ادریس 45 ساله از ولسوالی پشترود و فراد چیزی دیگر میگوید.
همیشه زمانی که عید نزدیک می شود بسیاری از مردم ما می خواهد که فرهنگ و رسوم افغانیشان را با استفاده از کلاه، لنگی، لباس های خوب افغانی استفاده نمایند و از خینه، یعنی اینا از عید تجلیل می کند و به دیگر مردم جهان نشان می دهد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی، حکومت آنها محدودیت های زیادی وضع کرده هند. مثلا مردان مجبورند که ریش بگذارند، وقت ندارند که موی سر خود را به استاله های گوناگون دلخواهشان اصلاح کند. اداره های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بیشتر ولایات افغانستان به کارکنان اداره های دولتی هم هشدار داده هند که باید ریش بگذارند و لنگی و لباس های وطنی به سبک طالبان بپوشند و اگر چنین نکنند نباید سر کار حاضر شوند. این موضوع بارها انتقادهای گسترده مردم را به امراه داشته است. یک فعال مدنی فراکن نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برادو آزادو گفت که هر انسان حق انتخاب و زندگی کردن را دارد، چون که انسان ها آزاد آفریده شده هند.
هر جوان، هر کسی، هر فردی، حتی هر کودکی حق انتخاب لباس، رنگ لباس، دختن لباس، نوع مود ریش، نوع مود موی، جور کردن موی سر خود، یعنی حق هر جوان است که به طبع دل خود جور بکنه مویشان و یا هم لباس به طبع دل خود بخیاد ببره. همون چیزی که مود است، همون چیزی که خوش داره، به همون ترتیب بخیاد بگه که به همون رقم به اون لباس ها رو تهیه کنه و بدوزن. دیگه مردم ما هر کسی مستحق علمی هست که از ذوق و از فکر خود استفاده بکنه.
سید احمد از باشندگان فراز طالبان می خواهد که بگذارند که مردم به طور آزادانه زندگی کنند و از این تجلیل نمایند.
اگر کسی کلاه به سر میکند به سر کند و اگر کسی کلاه به سر نمیکند برایشان مشکلات ایجاد نکنند و با آنها اجازه داده شود که با خوش دل خود برای خود لباس انتخاب کنند و روزهای عید را به خوشی تجلیل کنند.
دکتر بچه به خوشی
شما باد. پیام ها و نظریات شما.
خامک دوزی رو ما قبلا یاد داشتیم. من در زمانی دوره قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که سباز مکتبا بسته شد، همون وقت در خانه خامک دوزی میکردیم. بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیسته. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم. میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی ای از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
دلیلی که خامک دوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامک دوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع در خامک دوزی آوردن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارا در می هستم که به این مردم غریب به وجاعت کار بره جوانان خوستن می کار فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید قرار است آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان کنفرانسی را در شهر دوحه برای بحث روی احتمال به رسمیت شناختن طالبان دایر کند. زلمه خلیزاد نماینده خاص سابق امریکا برای صلح افغانستان هم گفته که سرمنشی سازمان ملل متحد در اول ماه می نشست را در مورد افغانستان در شهر دوحه میزبانی خواهد کرد. سازمان ملل متحد می گوید اگر طالبان قانع نشوند تا ممنوعیت بر کارمندان زن این سازمان را لغو کنند، ملل متحد در ماه آینده با اتخاذ یک تصمیم متأثر کننده افغانستان را ترک خواهد کرد. تلفات ناشی از لغزش کوه در لندی کوتل در آن سوی ترخم به 3 تن رسید و عملیات جستجو و نجات شب گذشته و امروز ادامه دارد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن و متحدانش باید متوجه علائمی باشند که امکان دارد رئیس جمهوری روسیه در جنگ با اوکراین از اسلحه هسته‌ای استفاده کند. یک مقام چینی میگوید که تعداد قربانیان آتش سوزی در یک شفاخانه در شهر پیکینگ به 29 تن افزایش یافته. و کرکت بورد افغانستان از راه اندازی دومین دور جام داخلی کرکت تحت نام افغانستان سبز خبر داده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آن را با هم میشنویم.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا، شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگارانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگوییم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را UNODC میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارن و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورن.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود.
اکثر مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود.
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
شو دیجا یک معتاد دیدم، یک پدری را دیدم، امرایش گوجی هم بود و ای چیزار امرای خود بود. بسیار پشت صدا کردیم ولی رفت گریخت عزیز.
قماندان ستار به افرادش دستور میداد که یکی از سربازانش را دستگیر و به زندان بیندازن. اما چرا و جرمش چیست؟
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
نه قماندان زهی، ولی چرا میزنی؟ ولی خب باز زدی. اینا میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم، مالا کنم چی؟ سعی کن روی من سر کشتندی.
چه باش
در در نخست می‌پردازیم به نگرانی در رابطه با ادامه فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان. متخصصان تداوی اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر هشدار می‌دهند که توقف فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان عواقب جدی را در بخش مواد مخدر و وضعیت معتادان به همراه خواهد داشت. آنان می‌گویند با توجه به مشکلات مالی و تکنیکی که اکنون افغانستان با آن روبرو است، اداره یون اودیسی توانسته امکانات را برای شماری از مراکز ترک اعتیاد فراهم کند و در مواردی نیز با دهقانان کمک کرده است. به دنبال وضع محدودیت از سوی طالبان بر کارمندان زن سازمان ملل متحد، این سازمان گفته که تا نزدیک به 20 روز دیگر در رابطه با ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان تصمیم می‌گیرد. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
به دنبال منع زنان از کار در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان توسط حکومت طالبان، در حال حاضر این سازمان سرگرم آن است که در صورت دوام این ممنوعیت در افغانستان بماند و یا فعالیت‌هایش را در این کشور متوقف کند. یکی از این نهادها اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم این سازمان است که در حال حاضر از میان 40 مرکز فعال تداوی معتادان در افغانستان 24 مرکز آن را از لحاظ مالی و تکنیکی تمویل می کند. دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان مواد مخدر، نقش اداره UNODC را در مبارزه با مواد مخدر و برنامه های تداوی معتادان با ارزش می داند و از عواقب بد توقف فعالیت آن هشدار می دهد.
در ملگر ملتونو در UNODC
به اداره UNODC سازمان ملل متحد از برنامه های مختلف در بخش تداوی معتادان در افغانستان حمایت مالی و تکنیکی کرده است. در بخش آموزش افراد مسلکی کمک کرده، در بخش های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر تحقیق کرده و برای این تحقیقات امکانات مالی فراهم کرده است. اگر فعالیت های این اداره در افغانستان متوقف شود و برای آن بدیل وجود نداشته باشد، این وضعیت در بخش اعتیاد یک عقب گرد دیگری برای افغانستان خواهد بود.
در حالی که در سال 2021 میلادی کمک‌های خارجی در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان متوقف شد، اما اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد توانست با حمایت اداره انکشاف این سازمان UNDP و کمک مالی ژاپن برای بیش از 10,000 دهقان کشت بدیل را فراهم کند. این در حال است که حکومت طالبان با گذشت یک سال از منع کشت کوکنار در افغانستان تا حال نتوانسته کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهد. دکتر فرید بسکر که از چند سال به این سو در بخش تداوی معتادان و مبارزه با مواد مخدر کار می کند و این باور است که وضعیت فعلی فشار روانی بر افغانها را بیشتر ساخته و اگر فعالیت ها در بخش مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد کاهش یابد، تعداد معتادان بیشتر خواهد شد.
متاسفانه تمامی مراکز ترک اعتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیادی از مراکز را UNODC می دهد و اگر مقام های فعلی در تصمیمشان تجدید نظر نکنند، این کار به شمول معاش کارمندان مراکز ترک اعتیاد و آموزش افراد مسلکی بر تمامی بخش ها تأثیرات بدی را بر جا می گذارد. واضح است در شرایطی که فشار روانی بر افغان ها به آخرین حد آن رسیده، زمینه برای واقعات جدید اعتیاد خیلی مساعد است. در صورتی که کمک های سازمان ملل متحد کاهش و یا کاملا متوقف شود، 100% بالای برنامه تداوی معتادان تاثیر می گذارد.
در کنار فعالیت زنان در بخش اداری UNODC، در حال حاضر ده ها کارمند محلی زن این سازمان به خانواده ها و ویژه زنان آسیب پذیر از اعتیاد در قریه ها مشوره می دهند. تعداد از این زنان نیز با دهقانان در ترویج کشت بدیل کوکنار همکارند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که متخصصان تداوی اعتیاد نگران آنند که توقف فعالیت سازمان ملل متحد سبب افزایش شمار معتادان خواهد شد. در مطلب دوم برنامه هم به شکایت دهقانان می‌پردازیم. دهقانان شکایت دارند که حکومت طالبان بدون ارائه کشت بدیل به آنان، مزارع کوکنارشان را تخریب می‌کنند و تعهد برای کمک وجود ندارد. مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا می گویند که در روزهای اخیر صدها جریب زمین را در این ولایت از وجود بتهای کوکنار پاکسازی کردند و تا ماه ثور این کمپاین ادامه خواهد یافت. متخصصان زراعت می گویند در صورت که کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشود، منع به یک بارگی کشت کوکنار فقر شدید اقتصادی را برای دهقانان به دنبال خواهد داشت. بیشتر در گزارش همکار ما.
اینجا در ولسوالی بکواه فرا نظامیان طالبان با استفاده از تراکتور خود دهقانان کشتزارهای ککنارانان را تخریب می کنند. ولی محمد که پنج جریب زمینش را ککنار کشت کرده بود و تازه طالبانان را تخریب کردند می گوید با پول قرض زمینش را آبیاری کرده بود و با تخریب آن توسط طالبان نفقه یک ساله خانوادهش را از دست داده است.
من خودم از مجبوری و مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بودم. وقتی کوکنار نزدیک حاصلدهی شد، حکومت طالبان آمد کوکنار را تخریب کرد و به من هم دشنام داد. در پاسخ بانان گفتم که برای آبیاری این کوکنار من پول آب و ترکتور را قرض گرفتم و با من کمک کنند. تا حال کمک با من نکردند. قرضداران دنبالم را گرفتند و کشتم هم از بین رفت.
ولی محمد میگوید زمینی را که وی بر آن کوکنار کشت کرده بود در صورتی که بر آن به جای کوکنار محصول دیگری کشت کند نیاز به آب بیشتر دارد، اما وی توان اقتصادی تامین آب برای مزرعه‌اش را ندارد. صادق باشنده فرا میگوید اکثریت دهقانان در این ولایت از روی مجبوریت‌های اقتصادی کوکنار کشت می‌کنند و آنان نیازمند کشت بدیل کوکنار و دسترسی به منابع پایدار آبند.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند. حکومت باید برای این دهقین بدیل را در نظر بگیرد. مردم از نظر اقتصادی خیلی آسیب دیدند چون آب خیلی کم است. پروژه هایی باید در نظر گرفته شود که ارزش حیاتی دارد و منافع مردم در آن نهفته باشد.
حکومت طالبان از اواخر ماه دل به این سو عملیات تخریب مزارع کوکنار را در اکثریت ولایات افغانستان آغاز کرده که بر بنیاد معلومات وزارت داخله آن تا حال نزدیک به 7000 جریب زمین از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی شدند. مولوی محمد بدری سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در فرا میگوید در چند روز اخیر آنان ده‌ها جریب کشتزارهای کوکنار را تنها در فرا تخریب کردند.
در مناطق مختلف ولایت فرا تا حال در حدود 6500 جریب زمین توسط نیروهای امنیتی ما از وجود بوته‌های نشاور پاکسازی شده است.
یک سال از حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می‌گذرد، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته که کشت بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. عبدالله علیزه متخصص زراعت میگوید با توجه به وابستگی تعداد زیادی از خانواده ها به زراعت به ویژه کوکنار، اگر با دهقانان در این ولایت کمک صورت نگیرد دامنه فقر گسترش خواهد یافت.
به خاطر جلوگیری از اثرات منفی منع کوکنار باید بخش عمومی در قسمت ترویج محصولات بدیل و همچنین دسترسی دهقین به سیستم های آبیاری همکاری نموده و مؤسسات همکار نیز در این قسمت توجه بیشتری مبذول دارند.
فرا از جمله 22 ولایتی است که در سالهای اخیر بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می‌شد و در این اواخر این ولایت به بزرگترین مرکز تولید هیروئین و شیشه مبدل شده است. دلیل افزایش تولید شیشه و هیروئین نیز در این ولایت موجودیت مقدار زیادی بوته ومان است که در تولید مواد مخدر کیمیایی از آن استفاده می‌شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، این خیروین از هیروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیگولی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به یک مشکل صحی ناشی از اعتیاد می پردازیم. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب سوزاک می شود. آنون می گویند که اگر از مواد مخدر به گونه دوامدار و بیشتر استفاده شود، سیستم بولی یا ادرار انسان را با مشکل زیاد همراه می سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار از وی پرسیده که چرا معتادان بیشتر سوزاک می شوند. نشانه های سوزاک در بدن انسان ها کدام هن؟ دکتر شریفیار ابتدا برای ما میگوید که سوزاک چگونه یک بیماری است؟
سوزک به اصطلاح مردم هم ادرار یا جوابی چای که سوزش میکنه، زود زود میایه و همچنان بعض وقت قطع قطع پیدا میشه یا کم کم میشه میری که در اصطلاح طبی وریان دیسیوریا هم گفته میتونیم و اگه گونوریا بگیم باز گونوریا هم یک سوزک علیده است که از باعث یک باکتریا به نام گونوکوک پیدا میشه، از او هم این چیزا سوزک گفته میتونیم.
عوامل سوزک چیست؟
سوزک عوامل بسیار زیادی داره، مثلا میتونه عوامل میکروبی باشه، میکروبای مختلف باکتریایی، فنگسی، فرازیتی و همچنان ویروسی سبب سوزک شده میتونه. همچنان افات عضوی که در کلیه یا در گرده ها، در پایپ ها، در مثانه و در مجرای خارجی میتونه که عوامل تخریبی باشه، هم سبب سوزک شده میتونه. همچنان ادویه مختلف از جمله آن ادویه مخدر چون هیروین و تبلتکا و شیشه، افیون، تریاک، اینها میشه که سبب سوزک شده.
شما در لابلای گپایتان گفتین که یکی از عوامل سوزاک مواد مخدر است. چرا معتادین با مرض سوزاک مبتلا میشد؟
به خاطر که معتادین بدبختانه که یکی خوب حفظ صحه خود را درست مراعات نمیکنه، مثلا با چیزی پاک استنجا نمیکنه، کاستشنا و استعمال نمیکنه، چون اینا معتادین است و جای نفاک اینا زندگی میکنه، از خاطر سبب از این شکل میکروب در داخل شد و سبب سوزاک شد. و همچنان معتادین از خاطر که اینا سرنجا یا پیچکاری های زرکی را استعمال میکنه، از طریقی رد مواد مخدر استفاده استفاده میکنه یا از طریق عضله یا گوشت به شکل زرکی استفاده میکنه، هم میتونه که سبب انتقال میکروب و یا دیگه چیز شو و سبب سوزک شو. و همچنان میتونه چون اینا از یک دیگر پیچکاری هم به طور مشترک استفاده میکنه، میتونه که یک کسی که در سوزک مبتلا باشه و کسی دیگه سرایت کنه.
نشانه های مرض سوزک چیست؟
چون که از نامش پیداست سوزک، یعنی سوزش ادرار، ادرار خالی مریض سوزش میکنه، زود زود به ادرار میره و همچنان ادرار شاید کنترل نشود و همچنان میشه که سوزش ساحه تناسلی و همچنان خارش ساحه تناسلی داشته باشه. این عارض علیم است که در اکثر مریضای سوزک موجود میباشه.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر باعث سوزاک می شود؟
اکثریت مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود. اگر بگوییم که سوزاک از یک عرض یا یک مشکل سیستم بولی هستند، ما دو نوع مواد مخدر داریم که یک تضعیف کننده هستند. تضعیف کننده به این معنی که نوزم سهرچ می کنه، خورد میکنه و تنگ میکنه، که اینی مواد عبارت از اوفیات یا مشتقات تریاک که عبارت از هیروین و مورفین و پیتیدین و فنتازوسین و یا البته این مصنوعی است ترامادول که امروز زیاد استعمال میشه، اینا که است اینی تضعیف کننده است، یعنی مساحرت تنگ میکنه. مثلا پایفی که از گرده آمده به پایین یا حلب، اینی همه سه قسمت ایجا خودش تضعیف داره. اینا ای اگه این مواد استعمال شود، خود این مواد سبب ازی میشه که اینی سهره انوزم تنگ میسازه، ولی هازا ادرار اجازه نمیتونه که با مسانه و با مسانه با بیرون تخلیه شده، ایجا برای مدت دیر میمانه و برای سیستم نرمال بولی ضرور است همی سیستم جریان ادرار باید 24 ساعت یا مثلا در وقت معینه جریان پیدا کنه، تا ایجای رکودت فایده میشه. وقتی که رکود شد سبب ازی میشه که انتان به وجود بیایه و یا بغیر از میکروب دیگه خود از این آفات عضوی به وجود میایه، سبب سوزاک شده میتونه. و بخش قسمت دیگه ادویه مخدر عبارت از دوایی به نام یا ادویه مخدر به نام برین استیمولانت که عبارت از شیشه یا افیدرین و همچنان تابلت که امپیتامین و میتامپیتامین، اینا سبب توسع و فراخی اینمی محصرات و ای تضایقات بندشه میشه، در نتیجه ادرار از مسانه با حلب یا پایپ و از پایپ با گرده میه که در اوجه تجمع میکنه و بالاخره میکروب میگیره سبب سوزاک میشه و همچنان از خاطر اینا که این ادویه سبب توسط یا عضلات میشه طرخی عضلات میشه ایجا سپنکتره که یا مسیره که در بین مثلا نو و ایهلیل یا مجرای خارجی موجود است او مسیره را فراخ میسازه در نتیجه ادرار سر به خود چکک چکک شروع میکنه غیر ارادی به خارج را پیدا میکنه.
اگر یک کسی مواد مخدر را ترک بکنه سوزاک در بدنش میمانه و یا هم مجبور است که تداوی علایده بکنه؟
دو نوع تاثیرات داره مواد مخدر، تاثیرات کوتاه مدت و تاثیرات طویل مدت. تاثیرات کوتاه مدت اگر تخریبات کم باشه و همچنان به اندازه زیاد استفاده نشده باشد مواد مخدر و تکرار زیاد در روزانه کم استفاده شده باشد امکان داره که پس مریض یا سوزاک جور شود، ولی در وقتی که به تعداد زیاد و به اندازه زیاد و دوز و مقدار زیاد گرفته باشه سنگین گرفته باشه پس اونجا اگر سبب تخریبات دائمی آمده باشه پس در اینجا ما نمیتونیم که یا مریض نمیشه که یا سوزاک نمیشه که جور شا بالاخره مریض مجبور است که به ما دفترهای مربوطش مراجعه کنم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
به حال هم مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر. تعدادی از معتادان که از خانه رانده شدند و برای خریدن مواد مخدر پول در اختیار ندارند، دست به کارهای غیر قانونی از جمله دزدی زده و مردم را با مشکلات روبرو کردند. بسیر باشنده کابل یک تن از متضررینی است که معتادان مواد مخدر چند بار وسایل منزلش را دزدیدند. بسیر از مشکلات و همکار ما قصه کرده که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
یک روز میخواستم خانه خود تبدیل کنیم و یک خانه دیگر به کرایه بگیریم. اما خانه را که به کرایه گرفتیم خانه رنگ نشده بود و مالک خانه وقت نداشت او را رنگ کنه و از من خواهش کرد که این خانه را رنگ کنیم برای خودتان. پیش از اینکه ما کوچه خود را برشان ببریم ما رفتم و امرای خود یک زینه همسایه را و همچنان یک دو سی سطل امرای خود بردم اوجا. میخواستم که سبا رنگ شروع کنیم. همچنان امین مالک خانه وقتی که خانه خالی بود قلف از درون مینداخت، ولی ما چیزا را دو جماندم زینه و سطل را و قلف از بیرون برشان داختم و رفتم. سبا که امدم قلف میده شده بود و در خانه نه سطل بود نه زینه. و زمین یک طفل که در اون کوچه زندگی میکرد امون برم گفت که کاکا شو دیجه یک معتاد دیدم، یک پدری را دیدم، امرش گوجی هم بود و ای چیزا را امرای خود بود. بسیار پشت صدا کردیم ولی رفت گریخت دیجه. و دیگه خاطره ای بود که تقریبا دو سه سال بود یا چهار سال پیش بسیار زیاد پادشاهی بود در کابل، چند روز برخانه بود. خب ما هم گفتیم که برقای ما هم نیست، از مردم هم نیست. یک روز امیت بدرزادیم بیرون رفته بود و به داخل آمد گفت که کاکا همون لین ما قطع شده. ما که بیرون رفتیم تقریبا 6 متر یا 5 متر همون لین که بود او قطع شده بود، لینی که کلان لین می باشم و سیاه دو پاس و سی پاس امو را قطع کرده بود. باز یکی برای من گفت که یک پدری بود، ما دیدم و پلاس امروش بود و ای را قطع کرد و امروی خود برده.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که ستارخان کماندان امنیت در حال دیدن تلویزیون است. در این هنگام از تلویزیون یک گزارش درباره یک سربازش نشر می شود. ستارخان با دیدن این گزارش بسیار ناراحت می شود و امر دستگیری سربازش را می دهد. این که سرباز او چه کرده، اصل قصه چیست و بعدن چه اتفاق می افتد، داستان آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
اوف، او
گفت پلیس خو اینا باز آمد یاره یکی خو از دست زمین پلیس ها در این جای آرام نیستیم
او پدری کجا میری استاد شو
یاره لالا جان اگه از من میشنوی بگریز
او پدری تو را میگم استاد شو
این استاد است و کماندان زیب
تو فکر میکنی که از پلیس پد خود شدیه؟
اگه کماندان زیب بله چرا میزنیم؟ گناه ایم چیز؟
گناه تی نویز که؟ پودری استی پودری
اولو میبه عملیز دو عملیز و مریض است اولو چرا میزنیم؟ این او گارم کدی؟
تو مریض نیستی پودری استی
اولو چرا پودری انسان نیست؟
برو گمشو گرگی پودری کجا انسان است؟
الا نگو
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
الهی بده خوبنده ازم الهی بده زک کالای من چیر کدی؟
برو گمشو روی ناشیش تکت ازی کالای گرگ زده
خوبنده ازم زمزه ای برم بگو تو از من چی میخوایی؟
من از تو انسانیت میخوایم
چرا؟ حالا من انسان نیستم
اگه تو انسان میبودی پودر نمیزدی
آلو خب من به این مرض گرفتار شدیم تو کمکم کو کسی بلای بد خلاص شم
از اول میزاره نمیزدی
قول برم بگو کم یدف تو چیست از من چی میخواییم
تو کتما بیا بیا کتما بیا علاته شو
اینم میرم کده نکه گفتیم که نمیرم خو کشم
برو 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 پیشو برو قگم نزن برو
مندانزه بال من کجا میبری
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه
نه خوماندن زیب ولی چرا میزنی میره خب باز زدی اینه میرم کتت من فقط برسان کنم که کجا میبریم
شباش شباش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنج تداویت کنن شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه اینه آل ما را از قطار انسانام کشید آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم بزدن دیگه چی حاجت هستن؟
باز بس قضیات گپ نزند اما تر بالاشو پیشو
خیر باشه کماندان سب تو همو تو کت ما بد برخورد که خو اگه ما زور نداریم شکر خدا خو داریم حتما خدا کت تصاب خواد کرد
با معتادین برخورد نادرست میکنه
جمیل خان دمی صدای تلویزیون کم بلند کو که گزارش درباره پلیسای ماست
بچه‌ها خوندن داشت اینو بلندش میکنه
معتادین از شهر این صحنه ها را با چشم خود دیدند برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لات کوب کرده و دشنام دادند
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه
نه خوندن زیب ولی چرا میزنی منو خوب باز زدی اینه میرم کتت من فقط برسان کنم که کجا میبریم حالا گناه ایم چی زی که روی من سر خشدندی
شباش شباش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن
آف 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 چقدر کار بد شده ای پلیس بدبخت خب بینی ما را برید
براستی که نما پلیس بد کردن
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است خدمتگار همه تو میباشه خو خیر توی پلیس همه شناسی؟
آقا من ناسه من میشناشمش
خوی پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامشه نمیفهمم از قوارش میشناشم کمی ببینمش میشناشمشه اما قمی فهمم که در حوزه شش وظیفه داره
خو خو در حوزه شش هست ها؟
بله سب در حوزه ششم هست
خوالیه تو که چند سرباز پلیس کتید ببر
خو خومنده سب
حوزه ششم برو امی سرباز پلیس دیزگیر که قماندانی بیارش که بسانوالی معرفیش کنیم
اطاعت میشه قمانده سب
با تشکر از این که من و همکارانم را در برنامه کاروان زر همراهی کردین تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان
کاروان زر